والمرسلين وأفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صلى الله عليه وآله المعصومين الطيبين الطاهرين الأمجدين، سيما على مولانا بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم اللقاء. وكما يبتل الصوم بالبقاء على الجناب متعمدان، كلا يبتل بالبقاء على حدث الهيز والنفاس إلى طلوع الفجر. خب مقداری از این مسئله را خوندیم. قول مشهور بل قیل انه لا خلاف فیه، اصلا خلافی در این قول مشهور وجود ندارد. اگر کسی باقی بر حیض، خانمی باقی بر حیض و نفاس تا سپید دم تا طلوع صبح قرار گرفت نرفت غسلش انجام ده، پاک شده بود به سراغ غسل نرفت، حکم جنابت را داره، روزش باطل، تقضی و علیه الکفاره، کفارم به گردنش میاد. و اینها حضرت آیت الله خویی آمدن فرمودن، ایراد گرفتن به این قضیه و اینها، گرچه آمدن ضعف سند را گفتن جبران می شود به عمل المشهور، آیت الله خویی اصلا قبول ندارد. اولا لیس به مشهور این، فراوان از قدما اصلا متعرضی مسئله نشدن، این چه شهرتیه که شما میگید مشهور؟ بعدم ضعف سند جبران می شود به عمل الاساب، اینم هیچ عرض کنم پایه ای و اصل و اساسی ندارد. جواب دادن اون آقایون برای جبران ضعف سند، اول انجبار و ضعف سند بالمشهور رو بیان کردن، بعد اینجا هم که اومدن ردش کردن. بعد ایراد دیگری به این روایت شد، علی ابن حسن فضال در این روایت، اونم فتحی المذهب امامی اثنا عشری نیست، اونم خب روایت ضعیف است و اینها. اونا جواب دادن بله ایشون فتحی مذهب هست، اما به دلیل روایت خذو به ما رواو و زرو به ما رعاو، به دلیل این روایت که در کتاب بنی فضالم آمده از امام دارن نقل میکنن، ضعف سند دیگه وجود نداره، روایت موثقه. ما هم روایت موثق رو قبول داریم. صاحب مدارک هست میگه باید در سلسله اسناد روایات همه امامی اثنا عشری باشن، همه مورد تعریف و مدح و ثنا هم قرار گرفته باشن. ما اینو قبول نداریم، روایت موثق هم کفایت میکنه. حضرت آیت الله خویی این رو رد کردن، فرمودن مسئله فقط این نیست، در این روایت قبل از علی ابن حسن فضال فردی وجود داره، اون لا یذکر له مدحون ولا قدحون، مجهوله، نه مدحی وارد شده و نه قدحی وارد شده، لذا این روایت از اون نظر ضعف داره. ولی که شما استدلال میکنید به روایت خذو ما روا و امس، اینجا دیگه ما روا نیست که، کسی دیگر است تو این، از بنی فضال نی. جواب سوم هم که اونها دادن گوده این روایت چون در کتاب علی ابن حسن فضال آمده، اون کتابم قبل از انحرافشه نه بعد از انحراف، روایت رو قبول داریم و اینها. ایشون فهمیدن اصلا این روایت اصل و اساسی نداره، و اگر این روایت رو نسبت دادن حسین ابن رو طرف آمده میگه که حسین ابن رو فرمودن امام حسن عسکری علیه السلام اینو فرمودن، اونم انل خادم، از خادمش، این خادم ما نمیشه اصلا کیه، حتی اسمش هم عنوان و مطرح نشده است. این روایت رو استاد اعظم شیخ انصاری معروف و مشهورش کرد. ایشون آمده این حدیث خود و ما روا و زر و ما رعاو را در کتاب و صلاتشون صفحه 36، از 35 شروع میکنم مسئله را، صفحه 36 آمده یه روایتی رو نقل میکنه از علی ابن حسن فضال، روایت رو دیگه معروفش کرده، خود و ما روا و زر و ما رعاو. من روایت رو یادداشت کردم، در کتاب الصلا صفحه 35 شروع میکنه المسئله، مسئله فقهی این است: وقت نماز ظهر و نماز عصر آیا وقت اشتراکی است؟ به این معنا همین که مؤذن از آن گفت ما میتوانیم نماز ظهر و عصر رو با هم بخونیم، وقت اشتراکی نداره. ظهر را در عرض 3 دقیقه میخونم، هنوز وقت ظهر اون سایه و اینا محفوظه ها، نماز عصر من در اونجا میخوانم، با هم هر دو را انجام میدم. این مسئله فایده هم دارد، مسئله ثمره داره. اگر کسی ایستاد حواسش پرت بود، نیت نماز عصر رو کرد، الله اکبر، نماز تمام شد که من ظهر رو نخوندم، تا آخر نیت عصر رو داشتم، آقایون نوعنم میفرما نمازش درست است و ایرادی نداره. اگر وقت اختصاصی را قائل بشویم نمازش درست نیست، چون نماز عصر را در وقت اختصاصی نماز ظهر خونده. اگر قائل شدیم وقت اختصاصی دارن این دو، به اندازه 4 رکعت در شروع زوال، وقت مال نماز ظهره، به اندازه 4 رکعت در پایان روز وقت اختصاصی نماز عصره. این دو تا وقت اختصاصی، بقیهش مشترک و امثال اینها. قول مشهورم همینه، قول مشهور این است وقت اختصاصی دو تا وقت داره نماز ظهر، یک وقت اختصاصی داره به اندازه 4 رکعت و دوم وقت اشتراکی داره بعد از 4 رکعت تا به 4 رکعت نماز عصر که اختصاصی شه برسه. و اینها نماز عصر یه دونه وقت اختصاصی داره، 4 رکعت به پایان و غروب خورشید و اینها، مغرب بشود، یه وقت اشتراکی هم داره قبل از اون 4 رکعت 4 دقیقه وقت اختصاصی. قول مشهور اینو میگن، منصوب به صدوق است رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفهم نخیر، از اول مشترکن هر دو، زور و عصر. بعد یه روایتی رو بشه استدلال کردند و اینها، آیت الله خوی این روایت رو میاد دلیل بر وقت اختصاصی، داوود ابن فرقده از علی ابن حسن فضال این روایت رو نقل میکنه و اینها، در کتاب الصلا جلد اول، 2 جلد، اونی که من تو تبلت دارم 2 جلده، کتاب الصلا جلد اول صفحه 35 شروع میکنه این بحث را، مسئله را، بعد روایت میاره. اونجا استاد اعظم شیخ انصاری روایت را وقتی نقل میکنه میگه خب ایشون انل علی ابن حسن فضال داره نقل میکنه و امثال اینا، میگه به دلیل روایت مشهور خذو ما روا و ذرو ما رعا این روایت درست است، فرمودن به این روایت بگیرید و عمل بکنید و اینها. ایشون این حرف اونجا زده، بقیه همه آمدن بدون تحقیق و تدقیق همینو گرفتند و مطرح کردن بیان کرد، ولی لا اصل له. اون روایتی هم که منصوب به امام حسن عسکری علیه السلام، خادم حسین ابن رو داره نقل میکنه. خادم کی بوده؟ داره لهو خادمون خادم میگه. خادم رو نه اسمش وجود داره نه مدهی نه زمی، ما اصلا نمیشناسیم و این روایت هم یافت نشد، گشتیم پیدا نکردیم در اون کتاب حسن ابن علی ابن حسن فضال، اصلا وجود خارجی هم نداره و اینها. پس به این روایت نمیتونیم استدلال بکنیم اینا جواب سومی را بدهن، اونایی که میگن ضعف سند جبران میشود به روایت خذو ما روا و ذرو ما رعا. پس به این نمیتونیم عمل بکنیم. بله، یک بحث دیگری هست، اگر روایتی را که نقل می کنن از بزرگی، یه روایته هر دو هم دو تا سند داره، از یه بزرگی نقل می کنن، یک سند اون روایت صحیحون، سند دوم اون روایت ضعیفون، ما روایت دوم که ضعیفون را به مدد اون سند صحیح حلش می بگیم، اونم صحیح و درسته. چرا؟ اگر او را بگویم دروغ است صحیح نی، این خیانت در نقل روایته. چطور شد ایشون یک طریق صحیح و درست داره؟ فرد احمد ابن حمدون کی حالا از رو میخونیم و اینها، اون صحیح و نقل دیگر ضعیف و ضعف پیدا کرده، باید اینم به دلیل اون رو بگیم نه خیر اینم صحیحه، بخواد که یک نفر دارن از یه نفر نقل میکنن، نمیشود دوتا به یکی یه فرم گفته باشه به یکی دیگه فرم دیگری. حالا از اینم بیام بیرون، اصلا اینم نپذیری، این روایت جزء مسلماته، در باب استحاضه روایت داریم و اینها، اگر خانمی مستحاضه شد نیازمند به غسل، چون استحاضه بالاخره متوسطه است، قلیله است یک غسل، متوسطه دو، کثیره باید در سه نوبت سه تا غسل را انجام بده و اینا، غسلش را انجام نداد، این زن مستحاضه، روزش قطعا باطله، روزش درست نید. در باب مستحاضه آقایون فتوا دا میگیم خیلی خوب، به طریق اقوا و اولویت اگر حیض بود یا نفاس داشت روزش باطله، چون اون احکام شدیدتره، در باب حیض نماز نداره، نمیتونه نزدیک نماز بشه، روزه ندارد، در مستحاضه نماز میخونه روزه باید بگیره، حالا نرفته غسل بکنه کوتاهی کرده تعمد داشته در کار، در مستحاضه وقتی روزش باطل شد به طریق اولویت در باب حیض و در باب نفاس باطل، لا شک بلا شبه تبی، هیچ تردیدی نیست. پس ما به روایت مستحاضه میتونیم این حکم را عرض کنم استخراج کنیم به امثال اینا. خب این بحث حیض نفاس چی؟ نفاس در بسیاری از احکام اتحاد دارد با مسئله حیض، بلی یه فرقایی دارم ما خرجه به دلیل اون، نفاس خود حیضه، حیض خون بسته است، گرچه میگه نقی و سند نیر روایتش که ان نفاس الحیض حیض بسته و امثال اینا، بعد میاد و امثال اینها، اون روایات نه، ولی ما میدونیم اصلا علائم نشانای نفاس هم که خانوما میبینه همون علائم نشانای حیض دیگه، یه ماخرجه به دلیل داریم، دلیل خاص اومده کجا؟ حد اقل حیض 3 روزه، حد اکثرش 10 روزه، در باب نفاس حد اقلش 1 ثانیه، یه لحظه، یک لحظه ببیند دیگه ندید باید بره غسلش رو بکنه و انجام بده و اینا، حد اکثرش بله مثل ما حیض میماند و ایام عادت غیر عادت و امثال اون قضایاست، لذا حکم نفاس این حکم حیض است و امثال اینها. خب این مسئله هم که به پایان میرسد، مسئله بعدی حالا ببینیم اگر رسیدیم بخوانیم.
منجبر می شود ضعف سند با شهرت، بگیم اصلا شهرت شهرت فتوایی نروایی متصلم هست به معصومی، اینو ما قبول داریم؟
اونو 100%. اگه شهرت عرض کنم استناد به اهل بیت پیدا کرد که درش بحثی نی، ولی بحث این است اون برای ما قطعی نیست. وقتی قطعی نبود هاذا اول الکلام، اولا شهرت هست یا نی؟ ایشون شهرت رو رد میکنه، میگه اینجا شهرت نیست. ثبت العرش من قش، شما اول یه سقفی رو ثابت بکن بعدا نقاش بیار نقاشی بکنه. ایشون میفهم شهرت نداره این قضیه، قدما هیچ خبری نام و نشانی ازشون در این مسئله نیست. حالا بعد میخوای نقاشی بکنی، این رنگ نقاشیت خوب نیست. سقف داریم اما نقاشی نقاشی مناسبی نیست. بخوای کی میگه ضعف سند جبران میشود به عمل طائفه و قول مشهور و امثال ایشون میفرمانن، ولی بقیه همشون قبول دارن. استاد اعظم شیخ انصاری قبول داره، محکمم ایستاده که ینجب رو ضعف و سند به عمل مشهور، قول مشهور همینه، عمل میکنن. من گفتم این کلمه قیله، بل قیله انه لا خلاف فی، اسمشم نیاورده. بعد مطالب استاد اعظم شیخ انصاری را در کتاب و سلام میدیدم، دیدم خود ایشون داره بل لا خلاف فی. ما خیال میکنم قیله آورده ضعف اون قائله، گوینده نه، این قیله دو گونه است، دو مورده. گاهی میگن قیله گوینده کلام قابل اعتنا نیست، میگن قیله. گاهی میگن قیله یعنی این قول قوله به درد خورینه، قول قول ضعیفیه. مقوله قول را میگن نه قائل و گوینده را. از باب مقوله قول اگرم فرمودن قیله، مقوله قول داره بیان میکنه. یکی از آقایون میفرمودن که در تفسیر کار میکرده، الانم کار میکنه، میگن دارند امثال اینها. بعد وجوهی از آیه به ذهنم رسید، یکی از وجوه بهترین وجه بود در ذهن من، اونو گفتم بهترین وجه است و چنین و چنان. گفتم حالا به تفاسیرم یه مراجعه بکنین. به تفسیر المیزان مراجعه کردم، اونجا آورده و هو از افل وجوه به عنوان قیله آورده، بعدم به عنوان از افل وجوه هم عنوانو مطرح کرده و اینا. حالا من این روایتو بخونم اینجا اول. ما رباهش عرض کنم شیخ، این روایت چیه؟ روایت اندابود ابن فرقد، شیخ طوسی. ما رباه شیخ اندابود ابن فرقد تا میرسه انا ابی عبدالله، سند را میرسونه به همون فضال، حسن فضال. انا ابی عبدالله علیه السلام در کتاب الصلا در باب وقت نماز ظهر است. اذا زالت شمس، خورشید وقتی زائل شد، فقط دخل وقت ظهر، وقت ظهر داخل شده. در این روایت نفرمودن دخل وقت ظهرین، وقت صلاتین، وقت دوتا نماز، اینو قبلا خوندیم. وقت ظهر حتی یمزیه، یه مقداری که مقدار و ما یسلی اربع رکعات، تا چهار رکعت وقت نماز ظهر است و اینها. از چهار رکعت گذشت خب بحث دیگری داره. فاذا مزا دخل وقت ظهر، وقت اشتراکی. پس وقت اختصاصی ظهر به اندازه چهار رکعته، وقت اشتراکی ظهر تا چهار رکعت مونده به نماز پایان نماز است در غروب ابصال اینا. این روایت حالا استاد اعظم چی میفرماد؟ و ان کانت مرسلتن، روایت مرسله هست، الا این که سند این روایت به حسن فضال میرسه. چون سندش به حسن فضال میرسد صحیحون، به چه دلیل؟ به این دلیل بنو فضال ممن عمر بالاخذ به کتب هم و روایات هم. از کتابشون بگیری، روایتشون هم بگیری و نقل کنید و عمل بکنید و اینها. این یک. شیخ انصاری میفرماید مضافن الال انجبار، یعنی ضعف سند جبران میشود به عمل المشهور. بل عدم الخلاف، قیل لا خلافه ها، ایشون میفهم بل اصلا لا خلاف، ایشون آمدن رد کرد گنده استاد اعظم کی میگه لا خلاف؟ قدما همچه حرفی اصلا نزدن. از کجا شما میفرمید لا خلاف در این مسائل اینا؟ یعنی روایت حسن فضال رو داریم میگیم ها. صفحه 36. خب اینا رو دیروز خوندیم. مع انا لو فرضنا صحت هذه الروایه، فرض میگیریم این روایت صحیح و درست باشه، فیبقى الاشکال المتقدم، اون اشکال دومی اگر یادتون باشه، فان در پاراگراف اولی خط آخر، فان فی طریق شیخ الی علی ابن محمد ابن زبیر، این وجود داره. حسن فضل رو راش کن، کار نداریم. فرض گفتیم درست است از اون نظر، اما این علی ابن محمد ابن زبیر چه میکنی؟ ولم یذکر بمدهن ولا قدهن، فالروایه غیر موثقه لهذه العله، نه به خاطر حسن فضال و امثال اینا. بله چی میفرما؟ بله بله. سلام الله علیه. خب این معلومه وقتی که بیان میکنن اون نام معلوم است، مشخصه. علی مطلق سلام الله علیه، حضرت مولا امیر المؤمنین علیه السلام است و لا غیر. و الا اگر بقیه علیها رو اینا رو بخوام نام ببرن، اینا باید فامیلشون، نام پدرشون، تاریخشون همه باید بیان بشه. این معلومه کیه. فیبقى الاشکال المتقدم ولم و هو، اشکال مقدم اون متقدم کدوم بود؟ هو انه لم یثبت، اولا ثابت نیست، ان الروایت موجودتون فی کتب بنی فضال، در کتابای بنی فضال است این روایت باشه. چرا؟ لضعف طریق من اجل علی ابن اشکال دوم بود دیگه، جواب من اجل علی ابن محمد ابن زبیر. اصلا کیه؟ همچین چیزی ما نداریم. کما عرفت، گفتیم براتون، فهذه الوجوه کلها ساقطه، همه این وجوه اومدن دفاع کردن از روایت ابا بصیر که حسن فضال درش موجود است و اینها، این استدلالاتشون درست نی. نعم یمکنو تصحیح و روایه به وجه آخر، با یک وجه دیگری ممکنه صحیح کنیم. همونی که یه روایت مال یک شیخه، یک نفره، در دو جا نقل شده، همین روایت رو شیخ طوسی نقل کرده، اون روایت ضعیف طریقش، و نجاشی هم نقل کرده، اونجا طریقش قویه و درست و صحیحه. نمیشه یه از هر دام از یه نفر دارن نقل میکنن، طریقشون به اون یه نفره، اونجا رو شما بفرمایید ضعیفون، اینجا رو بفرمایید صحیحون، این میشه خیانت در روایت، که این میشه به دروغگویی در روایت و امثال اینا. یمکن تصحیح و روایه به وجه آخر چیه؟ تعرضنا له فی المعجم، ما در معجم الرجال متعرض شدیم، ولی اینجا خلاصه شو براتون میگیم. و ملخصه انه لو کان کتابون، یه کتابیه، رواه و شخصان، دو نفر روایت رو دارن نقل میکنن، دو شخصیت از کتاب، طریق و احده ما از این یکی از این دو شخص، الیه به اون کتاب صحیح اون طریقش، و طریق الاخر به اون کتاب که داره نقل میکنه ضعیفون، و شیخ الراویینه اون شیخ دو روایت را که داره یه نفر نقل میکنه، اون شیخ شخص واحده، او دوتا نیستن به امثال اینا. کشف ذالک، این که اون شیخ راوی از اون کتاب یه نفره، این حکایت میکند ان صحت روایت ثانی انها ایزن، روایت دومی هم صحیحه، نمیتونیم بگیم روایت ضعیفه. حالا و ان لشیخ الروای الکتاب، برای شیخ این روایت به سوی کتاب دو تا طریق دارد شیخ طوسی، یک طریقش صحیح یک طریق ضعیف، احدهما صحیحون و الاخر ضعیفون. یک روایت رو نقل کرده از کتاب حسن فضال، یه طریقش از اون بابایی که نقل میکنه صحیح، طریق دوم باز از همون بابا داره نقل میکنه ضعیف. نمیشه یک نفر هم راستگو باشه هم دروغگو باشه. نقل احدهما لأحد الراویین، این یه نقل، ول آخر لراب الاخر، از لا یحتمل ان یکون ما اخبره شخص واحد، احتمال نمیدهیم این که اون چه خبری را که یک شخص داره نقل میکنه، لأحده ما لأحد الراویین مغایرن لما اخبر با راوی دیگر، یه نفر ناقله داره نقل میکنه، ولا کان ذالک، از این یه نفر خیانتن به نقل، این خیانت در نقله کما لا یخفا روشنه. بنابراین حالا توضیح میده ایشون، فطریق الشیخ الى کتاب علی ابن حسن ابن فضال و این کان ضعیفن، ایشون از اون بابایی که نقل میکنه از کتاب فضال اون واسطه ضعیفن این طریقش، اما الا ان طریق النجاشی به همون به سوی اون کتاب از اون بابا نقل میکنه صحیح، و به ما ان شیخ هما شیخ نجاشی شیخ طوسی هر دم یه نفرن و هو احمد ابن محمد ابن عبدون، شیخ طوسی هم طریقش با اون کتاب احمد ابن محمد ابن عبدونه، نجاشی هم طریقش به همون کتاب احمد ابن محمد ابن عبدونه. می شود بگیم طریق شیخ به این محمد ابن احمد ابن محمد ابن عبدون ضعیفون، یعنی موثق نیست این بابا، اما طریق نجاشی موثقون. نمی شود این که یک نفر هم راست میگم دروغ میگه، هم صحیح هم غیر صحیحه. و طبع الحال، طبیعت حال یقتضی اقتضا میکند انما نقله للشیخ، اون احمد ابن محمد ابن عبدون که برای شیخ نقل کرده، همون هو به عینه کسی است که ما نقله للنجاشی، برای نجاشی احمد ابن محمد ابن عبدون برای شیخ طوسی نقل کرده، برای نجاشی هم نقل کرده. شما میگید برای نجاشی نقل کرده صحیحون این طریق، برای شیخ طوسی نقل کرده صحیحون، یعنی یک نفر دو چهره، نفاق به امثال اینها نمیشود. من غیر زیادتن به نقیصه، هیچ کم و زیادم نداره این دو طریق و اینا، نه که عبارت کم و زیاد داشته باشه، مختلف باشه و امثال اینا. فلا جرم یستلزم ذالک، این لازمش چیه؟ مستلزم از صحت طریق شیخ ایزن حسب ما عرفته، به حسبی که شما شناختی، به دلیل طریق نجاشی طریق شیخ هم درسته، چون همون احمد ابن محمد ابن عبدون است و اینها. هازا باشه، خوزا بگیری مطلب را، حالا نمیخوای بگیر بگو خیلی خوب قبول. و مع الغض عن ذلک، این حرف ما را هم ما صحیحش کردیم نپذیری، و تسلیم ضعف رو باشه، روایت هم ضعیف، اما فیمکننا اثبات الحکم، که در اگر متعمدن در حیض باقی مان روزش باطله، به طریق اولویت القطعیه، نه قیاس هستا، این قیاس اولویه، اشتباه نشود. اگر فرمودن لا تقل لهما افن، به طریق اولا لا تضربهما، لا تشتم هما، قیاس اولوی را ما قبول داریم. میگه بهش نگو خسته شدم اتزجرو. حالا یکی میگه خیلی خوب قرآن فرموده نگو خسته شدم، ما اب ندید یه 4-5 تا سیلی بهش بزنیم، یه 4-5 تا فوشش بدیم بابا را. میشود چنین چیزی؟ تمام عرف، تمام بشر این آیه را به بیدین و بادین تعبیل بده، همه میفهمن به طریق اولا لا تضرب ما لا تشتم ما، میگن قیاس اولوی قطعی. مثلا کسی مهمان شما شده، آمده منزل شما، بعد برای وضو گرفتن بگه با اجازه است من یه وضو بگیرم، اصلا مسخرش میکنه، میگه این اول ما خلق اللهش گرده، من دعوتش کردم، میوه های درجه یک، گفتش که موز نمیدونم گرون شده رفته بالا، موزم براش خریدم، نهارم جوجه کبابی مثلا، کباب برگی، مرغی، امثالی هم آماده کردم، 200,000 تومان خرجش کردم، حالا دشایی هم نمیشود، امثال میخواد وضو بگیم که اجازه است برم وضو بگیم. قیاس اولوی فهم الخطاب دیگه معلومه در اینجا ایرادی نداره. ما به قیاس اولوی قطعی میگیم باطل در باب حیض، اگر این کار نکرد عین جنابت هست. چطور؟ بعدم میگیم فانه سیجیء ان شاء الله تعالی در مسئله آینده، ان المستحاضه، خب مستحاضه میدونه احکامش ضعیفتره دیگه، میتونه نماز بخونه، میتونه روزه بگیره، بحثش فرق میکنه با حیض، اصلا نه نماز نزدیکش بشه نه روزه. لو ترکت غسلها، مستحاضه باید غسل بکنه، ترک غسل کرد قبل از فجر صادق باید بره غسل بکنه، بطل صومها، روزش باطل، و وجب علیه القضا، قضا به گردنش میاد، به چه دلیل؟ لصیحت علی ابن مهزیار الناطق بذلک، صیحه علی ابن مهزیار باب 18 جلد 10 سی جلدی ها وسائل، باب 18 حدیث اول، اینه با عنوان باب، باب و حکم المستحاضه اذا ترکت ما یجب علیها من الاقصال و سلت و سامت، بدون غسل کردن نماز خون روزن گره، چه حکمی داره؟ روایت اینه، حدیث اولم هست، علی ابن مهزیار قال کتبت الیه علیه السلام، به محضر مبارک امام نامه نوشتم، امرأتن تهورت من حیزها، پاک شده، او دم نفاسها، از نفاسشم پاک شده، فی اول یوم من شهر رمضان، اولین روز ماه مبارک رمضان، ثم استحاضت، حیز شد، سلت و صامت شهر رمضان من غیر، عرض کنم عمل المستحاضه، بدونی که بره غسل، تغسیل المستحاضه، بدونی که بره غسل بکنه، من غیر ما تعمل المستحاضه، نرفته غسل بکنه و اینها، هل یجوز صومها، روزش جایزه نافذه؟ فکتب لا، حضرت فرمودن نه خیر، روزش نافذ نیست مگر بلاقتصال، زمانی یجوز و بلاقتصال باید بره غسل. خب این در باب مستحاضه، در باب مستحاضه باید بره غسل بکنه، نمازو بخونه، روزش هم بگیره، درسته. در باب حیض که این مشکلو داره نباید بره غسل بکنه، به طریق اولویت باید برود غسل بکنه. اینم مسئله حیض تمام. هاز فلا اشکال و کیف ما کان، بله ها اون عبارت قبلی را نخوندیم، کما لا یخفا بل ربما، بل ربما یظهر من صدر صحیحه، از صدر روایت علی ابن مهزیار، مفروضیت الحکم، عبارت اینجا درست ننوشته، نوشته مغروسیت الحکم، مفروغ یعنی مفروغ الانه، فی ذهن سائل مفروغ بوده، با حیض باید بره غسل کنه بلا روزش باطله، لقولهی سائل اومده سال امراتون تهورت من حیضها، رفته غسلش پاک شده از حیض، فکأن نشترا تطهار من الحیض در صحت روزه امرون مسلمون مفروغون ان، معلوم بوده برای راوی و کسی که داره سوال میکنه به همسان. خب راوی علی ابن مهزیار آدم معمولی نی، ولی از حیزم میپرسید، اون مسلم است، درسته. و انما سوال الذي من اجل سوالی که به خاطر او صیغت صحیحه، این صحیحه جاری شده و اینها، انا حکم المستحاضه فقط، فتدبر جیدا. حرف قشنگیه. و کیف ما کام فلا اشکال فی المسئله هذا کلو فی الحیض. پس نتیجه این شد حائض نید باید برود غسل بکنن. و اما نفاس فانه و ان تقدم در محلش، در باب طهارت بس کردیم، انما ورد من انه حیض محتبسون غیر نقی السند. بعضی آمدن روایت آوردن در باب نفاس، میگه این همون خون حیضه منتها محبوس شده فعلا. خب چون بچه که به دنیا اومد شروع میکنه به آمدن، فعلا محبوس بوده در رحم مادر، بچه هم میدونی خب از همون خون و امثال اینا میخوره و اینها، به دنیا آمد اون خون دیگه شروع میکنه به آمدن. ایشون میگه گرچه اون روایت نقی السند نی، اما ما دلیل داریم. الا انه یستفاد من النصوص المختلفه، از روایات متعدد در موارد و ابواب متفرقه اتحاد و حکمه ما. یعنی حکم حیض و نفاس یکیه، وقتی همه ابواب را میبینیم این حکم را با هم آوردن. مثلا در باب مس قرآن آمده نفسا نمیتواند دست بزنه، حائضم که نمیتونه دست بزنه و اینا. در ورود به مسجد نفسا نمیتونه وارد مسجد بشود، حائضم نمیتواند وارد مسجد بشود. اونجا روایت آمده در باب قرائت سور عزائم نفسا نمیتواند در عرض کنم سور عزائم را شروع کنه به خوندن، همینطور حائضم نمیتواند. البته در بعض روایت هم دیدم بیش از هفت آیه مکروهه. اون کراهت هم باز در همه این امور اینا وحدت دارن، هر جا که وحدت ندارن دلیل خاص اومده جداشون کرده و اینا، ولی وحدت کامل دارن. الا انه یستفاد من النصوص المختلفه فی الموارد المتفرقه اتحاد حکمه ما، حکم حائض و نفاس نفسا. الا ما ثبت الاختلاف فی الخواه، دلیل بیا الا ما خرج به دلیل فی بعض الخصوصیات، مثلا که تحدید العقل در نفاس به لحظت، یک لحظه خوندی دیگه نفاسه، حتما باید غسل انجام بده. اما در حیض حداقلش به سه روزه، یک روز و دو روز و دو روز و نصفی هم به درد نمیخوره، به ثلاثته. خب این دلیل خاص داریم. و علا ای حالن فحکم النفاس فی المقام حکم الحیض بلا اشکالن فلو اخرت الغسل آمدتن. این خانومی که نفاس را دیده عمدن نرفت غسل بکنه، بعد ما طهارت پاکم شد، این کانه ذلک به مثابت البقا علی الجنابه، باقی مونده بر جنابت فی بطلان الغسل. خب اگر کسی در جنابتش باقی بمونه خب غسلی نداره، غسلش باطله و امثال اینا. بعد ما طهارت کان ذلک به مثابت البقا علی الجنابه فی بطلان الصوم و لزوم القضاء و الکفاره. این عبارت من خیلی فکر کردم که این چه وجهی داریشون بیان فرمودن. کان ذلک به مثابت البقا علی الجنابه فی بطلان الصوم نه فی بطلان الغسل، غسلی نیامده که بگم فی بطلان غسل چرا باطل باشه و اینها، غسلش درسته، بحثی در غسل نیست و امثال اینا. فی بطلان غسل فرمودن، لذا بعدم علل جناب فی بطلان صوم. اون کتاب اصلیشون هم نگاه کردم همین گونه نوشتند و اینها. خب این صفحه 56، بعد مسئله بعدی میاد، در صفحه بعدی میاد، عرض کنم التمس من صدیقی الاعز انتشار الاوراق ان شاء الله. ببخشید.